جلسه ششم از مبحث نقش تربیتی معاد در قرآن، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العظیم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب شحلی صدری و سرلی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنای دین، بنای اسلام و طبیعتاً کتاب مقدس و نورانی قرآن کریم در تربیت اینه که نظام تشویق و تنبیه خودش رو متمرکز میکنه در قیامت و معاد. اونجا هم با جزئیات بسیار دقیق به رسیدگی خواهد پرداخت و طبیعتاً عذابهای هولناک و ثوابها و در واقع پاداشهای بسیار با عظمت و با شکوهی در نظر گرفتن. بنای دین در نظام تشویق و تنبیه به عنوان ضمانت تو این دنیا زیاد نیست. اصلا دین بنا نداره که تو این دنیا صریحاً یا تماماً یا سریعاً به مجازات کلیه خطاکاران بپردازه و به پاداش دادن افراد خوب اقدام بکنه. اصلا برخی از پاداش ها و برخی از جزاها که کلن ممنوع هم هست با اینکه یه جورایی اعلام شده، حتی در مورد قصاص می‌فرماید شما ببخشید بهتره، در مورد برخی از جرائم راه تشخیصش رو به شدت دشوار کرده. اون جاهایی که جرمی ثابت میشه دست قاضی خیلی از موارد بازه برای اینکه عفو بکنه. قوانینی رو تنظیم کرده خداوند متعال که اصلا شناسایی جرم مجرمین دشوار بشه و از نظر روانی و اجتماعی تو روابط هم که میدونید پدیده‌ای مثل غیبت کردن رو که یکی از راه‌های افشای جرائم هست به شدت نهی کرده و غیبتی که از زشت‌ترین ها به حساب میاد به حدی که 40 تا گناه کبیره اثر داره برای فرد غیبت کننده. حفظ آبرو و اینها هم که دیگه اصلا در حد اعلاست و حتی بودجه باید تو بیت المال براش گذاشته بشه. بالاخره خدا در دنیا زیاد بنای بر پاداش و جزا به عنوان یک نظامی که تضمین بخواد بکنه رفتارها رو نداره. مگر مسئله جامعه مطرح باشه، صدمه خوردن به جامعه وقت قصه رو تغییر میده. به خاطر اینکه حفظ کیان جامعه، حفظ ثبات و فرهنگ جامعه، اینها چیزهایی هستن که اهمیتشون بالاست و گاهی اگر تنبیهی صورت نگیره و جلوگیری صورت نگیره جامعه به اون سمت مطلوب نخواهد رفت بلکه صدمه خواهد خورد. اینجا بله فرد ممکنه فدا بشه. وقتی که ما میگیم که بر اساس آنچه که در دین دیده میشه در یک جمع‌بندی اکثر پاداش ها و جزاها نسیه است، افتاده به قیامت، فوری نیست، دنیایی هاش هم معین و دقیق نیست، بعضی ها مجازات های اسلامی رو در نظر میارن که اون مجازات ها میدونید طبیعتاً بیشتر پای جامعه در میونه و الا اصلا اسلام بنا نداره هر کسی گناه کرد زود اینم بزننش. مدیریت جامعه در این زمینه توأم با تغافل باید باشه و حتی بیان بسیاری از جرمها توسط مجرمین اگه انجام میگیره حتی اثبات هم شده و اینها ممنوعه. یه بار امیرالمومنین علیه السلام یک کسی رو داشتن میبردن حد بزنن. حالا ایشون که خیلی سختگیر بودن در این که کسی به این نقطه بخواد برسه با اعتراف خودش مثلا. بعد یه عده هم اومدن دنبال حضرت را افتادن که بیان تماشا کنن حد زدن رو. خب حد زدن باید عمومی باشه، خصوصیتش هم در عمومی بودنشه که دیگران ببینن عبرت بگیرن. حضرت اعتراض کردن، فرمودن قمبر اینا کیان؟ همیشه توی همچی جاهایی حاضرن، بگید برن نمیخوام بیان. یعنی از اینکه یه گروهی هوچیگر رو نمیدونم قوغا سالار نمیدونم چی اسمشو بگذارم خیلی علاقه مندن بیان حدها رو تماشا بکنن و اینها، از این بعدشون میومد و اونا رو پراکنده کردن. البته حالا اونا هم آدم های سبک و جلفی بودن لابد که حضرت اینجوری توبیخشون کرد. ولی ببینید این بالاخره مشی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده که ازش خیلی میشه درس گرفت. نوعا به معاد حواله میده و جامعه ای که تربیتش بر این مبنا باشه از اول بهش بگن که ما مسائلمون رو تو معاد حل میکنیم. خیلی افراد برجسته و شخصیت های خوبی خواهند شد. دیروز عرض کردم که تربیت به شیوه تربیت معادی، اصلا ما به خدا و پیغمبر و دین و دیانتش کاری نداریم، یه تربیت خیلی با کلاسیه. به حدی که حالا روانشناس ها که خیلی بررسی ها تو این زمینه انجام دادن و روشون نمیشه مثلا اسم معاد و اسلام و دین و حتی دینهای دیگر رو بیارن، ولی کاملا ثابت شده است مسئله. ما باید یک کاری بکنیم این تو جامعهمون جا بیفته، به حدی که مثلا مدیران جامعه بگن آقا اصلا برفرض معادی نیست، مربی ها و معلم های آموزش پرورش و تربیت کنندگان افراد در جامعه بگن اصلا معاد چیه با ولمون کن، ولی تربیت معادی خیلی عالیه. بذار به دروغ به مردم بگیم معاد هست، عوض شخصیت ها خیلی قوی بار میان. اینجوری مسئله ها، یعنی انقدر علوم تجربی داره به این میرسه که معاد و معاد اندیشی و اینکه ضمانت اجرا برای رفتارهای ما همه تو معاد تعریف میشه، انقدر آدم ها رو خوب بار میاره، با شخصیت و با کلاس بار میاره که اصلا معاد دروغ هم باشه آدم خوبه به دروغ معادو بگه، ولی افراد با شخصیت بار بیان. حالا البته معاد اصلا محال دروغ باشه و اصلا نمیشه دروغ باشه، تصورش تصدیقش رو لازم میاره. و وقتی که ما میگیم که یک جامعه اسلامی بشه، یکی از مهمترین مشخصه هاش، یعنی دو تا مشخصه اگه براش ذکر کنیم یا سه تا مشخصه براش ذکر کنیم، یکیش قطعا معاده، خب یکیش هم خداست، یکیش هم ولی خداست. یعنی اگه جامعه بخواد دینی بشه و خلاصه کنیم تمام مشخصاتش رو در سه تا، حتما یکیش معاده دیگه. از قدیم هم گفتن مثلا اصول دین سه تاست و این چاره‌ای براش نیست. منتها متاسفانه می‌بینید جامعه ما به هیچ وجه هنوز دینی نشده، معادندیشی رو جدی نگرفتیم، انگار معاد رو گذاشتیم طرف برای برخی از رفتارها و بخشی از زندگی خودش بهش بپردازه. خب بریم جلوتر. یه سوال دیگه هم پیش میاد، الان یکی از دوستان پرسیدن، اونم این که چرا اقوام گذشته رو خدا مجازات میکرده؟ پس اقوام گذشته که در قرآن مکرر قصهشون اومده تو همین دنیا مجازات میکرده، با این معادندیشی فاصله دارن یا نه؟ بله، در مورد اقوام گذشته هم مجازات در دنیا داشتیم، هم پاداش در دنیا داشتیم، هم فردی هم اجتماعی. به حدی که مثلا یک کسی 40 روز عبادت میکرد یه قربانی میداد، بعد یه صاعقه از آسمون میومد میزد به اون قربانی، این یعنی قبول میشد، که داستان حابیل و قابیل هم همین طور بود دیگه، که خدا قربانی حابیل رو قبول کرد، قربانی قابیل رو قبول نکرد، قابیل کفرش گرفت، حسادتش برانگیخته شد.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید برای آخرین امت این سنت‌های خدا کنار گذاشته شده. این در زمان انبیاء سابق بوده، هم مجازاتهاش هم پاداشهاش. ولی دیگه الان اینجوری نیست که یه قومی رو خدا به شیوه قوم لوط مثلا مجازات بکنه، به این شیوه معمولا دیگه رایج نیست. البته باز هم مجازاتهای عمومی هست با پیچیدگی، همونجوری که مجازاتهای فردی هست با پیچیدگی، و پاداشهای فردی و پاداشهای عمومی هست با پیچیدگی. و اصلا اینجوری نیستش که کلن همه چی به معاد واگذار شده باشه. تو همین دنیا برکاتی نازل میشه به عنوان پاداش، تو همین دنیا عذابهایی هست به عنوان مجازات، ولی پیچیدگی داره. قشنگ حسابو دست آدم نمیدن، شما نمیدونی این گرفتاری که برات پیش اومد مال کدوم یکی از عیب و ایرادا بود، یا شما نمیدونی این نعمتی که دستت اومد مال کدوم نیت خوبی بود که کردی. اینا تو این دنیا معلوم نیست، ولی تو اون دنیا دقیقاً برعکس، اینقدر حساب کتاب دقیق، دونه دونه رو حساب میکنن، مورو از لای ماس میکشن بیرون. یه تعبیر خیلی ضعیفی نسبت به اون اتفاقی که اونجا میفته. یکی از مراجع اعزام تقلید به بنده میفرمودن، میفرمودن من از آقای سید احمد آقا فرزند حضرت امام خدا رحمتشون کنه پرسیدم که شما خودت خواب امام رو دیدی بعد از فوت امام؟ ایشون میفرمودن که سید احمد آقا همینجا نشسته بودن روبرو، همونجایی که من مقابل ایشون نشسته بودم. بعد گفتن که بله من امام خواب دیدم، امام توی خواب به من گفتن سید احمد آقا مواظب باش، اینجا دست تو تکون دادی تو دنیا. میپرسن این اون دفعه دست تو چرا اینجوری تکون دادی؟ حساب و کتاب صحرای محشر یکی از مواقف ترس هست، یکی از مواقف برانگیختن انسان هست، یکی از مواقف تربیت انسان هست، که حالا امروز میخوایم به این موضوع بیشتر بپردازیم. ولی حساب و کتاب توی دنیا با پیچیدگی هست. البته ممکنه برخی اهل دل، اهل معنا، اهل معرفت دارای چشم برزخی و اینا حالا ببینن زندگی مردم رو که کی به خاطر چی داره چه مشکلی رو تحمل میکنه. من شاهد بودم یه کسی یه مشکل خیلی وحشتناکی رو داشت تحمل میکرد، بعد با یک صاحب دلی که اونم تا یه حدی میتونه توضیح بده مثلا چی شده چی نشده از روی قرآن، مثلا یک آدم خوبیست، ازش پرسید من دارم بدبخت میشم آخه این چیه گرفتاری که من دارم، چه ایرادی دارم اونو درستش کنم تا این گرفتاری برطرف بشه؟ گفت صبر کن من تحملی کنم به شما جواب بدم. بهش جواب داد که نه این اصلا ربطی به ایرادای تو نداره، تو دعاهایی کردی اینا رو از خدا و اهل بیت خواستید. گفت آره آره. گفتن که اینا سختی های این راهشه که باید طی کنی برسی، ولی خب سختی هاش به ظاهر این بلا و مجازات بود. خب حالا فکر میکرد که واقعا ایرادی داره، خدا هم تو قرآن میفرماد بلا اومد نگید ربی اهانن، خدا به من اهانت کرد، من دارم بلا میارم، حالا حساب کتاباش پنهانه. تو دنیا نعمات و حساب و نقمات اینا هست، مجازات هست، منتها حالا پیچیدگی داره دیگه. نعماتش میفرماد یرزقه من حیث لا یحتسب. یا امروز صبح به مناسبتی توی جلسه‌ای روایتی رو میخوندم که روایت خاصی هست انصافا، میفرماد مؤمن بعضی وقتا نیت میکنه گناه رو، یه نیت بد میکنه، بعد محروم میشه از یه نعمت. ای بابا من یه بیکار بودی تو فکرت خیال بد کردی نعمت برداشته شد رفت، اصلا خودش هم نمیفهمه که کدوم نعمت بنا بودش برسه و رفت. این پیچیدگی و ابهام واقعا وجود داره. ولی درباره قیامت یک موضوع دیگری رو مطرح کنیم، بحث رو جلو ببریم. خداوند متعال تا حالا اینو بحث کردیم، قیامت رو خیلی بزرگ در نظر گرفته و قیامت رو طبیعتاً دور در نظر گرفته. ما نمیبینیم، ما کسانی که از دنیا میرنم خیلی ممنوعن که هیچی نمیان بگن، حالا مگر اینکه بعضی یه خوابهایی رو ببینن اینا دیگه، اونا استثناست. و بعد اونم خواب ببینه به شما بگه، شما اون باور رو پیدا نمی کنی طبیعتا، اون اثر رو نداره. قیامت رو وقتی خداوند متعال خیلی بزرگ دیده، بزرگی کمیان و کیفن که دیروز و روزهای قبل بحث کردیم، این آدم رو بزرگ بار میاره. یه اثر روانی معاد. غیر از این اثر روانی معاد که عمدن بنده این اثر رو ابتداعا عرض کردم، دو تا اثر دیگه هم هست که اون دو تا اثر مشهور هستن و کار تربیتی قرآن با این دو تا اثر تکمیل میشه. یکی خوف، یکی شوق. واقعا معاد رو خدا یه جوری طراحی کرده خوف برانگیزه. از اون مرگش تا عالم برزخ و حساب و کتاب شب اول قبر، اصلا همین که قبر رو جلو چشم آدم میاره آدم حساب ببره، این که میگه آقا اطرافیان بیان این رو میت رو توی قبر بگذارن، خب بالاخره آدم حساب کتاب ببره خودش میکنه، میگه منم قطعا این مسیر رو خواهم رفت. بعد تا بره تو عالم برزخ و حساب کتابای عالم برزخی، بعد بره صحرای محشر. حالا غیر از صحرای محشر یک کن فیکون شدن دنیایی هم داریم که اذا زلزلت الارض و زلزاله ها هست که جورای مختلف در این باره خداوند متعال صحبت میکنه، اصلا کاملا معلوم خدا داره میترسونه. بعد روزی که 50,000 سال طول میکشه که 5 تا موقف هست در صحرای محشر، هر موقفش 10,000 سال طول میکشه و ما تمام این 50,000 سال، من یکی زود کارمون را بندازم، باید سرپا بایستیم. وقت تو صحرای محشر که کمترین عذاب صحرای محشر به اونایی که بخوان عذاب بدن، امام سجاد علیه السلام فرمود کمترین عذاب صحرای محشر اینه که حرارت کف زمین یه کاری میکنه مغز این قلقلقل جوش میاد، وقتی هیچ کسی هم نمیمیره که مغزش داره جوش میاد، داره کارش رو انجام میده و آدم هنوز میفهمه. یا مستی پدید میاد در اثر عذاب و آدم ها دیگه خودشون رو ول میکنن. خیلی اصلا شرایط خیلی عجیبیه، رسما خدا داره میترسونه. و بعد از این که شما حالا مواقف رو گذروندید، پل صراط در واقع اونم یه مقوله خیلی عجیبیه، بعد از پل صراط وقت آدم وارد دوزخ بشه احیانا یا وارد بهشت بشه، دوزخ موقتیش هم باشه چقدر هولناکه. و نمیدونم دیگه، خیلی اصلا شدیدن خدا داره با یه جزئیاتی ما رو میترسونه. ببینیم کار خدا رو، بی‌اعتنایی نکنیم، بذاریم با ما کار بکنه. فرار بکنیم قیامت از سر راه ما برداشته که نمیشه که. نمیگن آقا ایشون در مورد قیامت فکر نکرده، ولش کن بذار بره. کجا بره؟ خب باید همین راه رو بره دیگه. واقعیت هایی است که باید این واقعیت ها رو بهش توجه کرد. وقت اینقدر وقتی آدم این واقعیت های تلخ و ترسناک رو توجه میکنه، آثار خوبی در انسان داره، عجیبه. بله، با استغفار، استغفار همه چی درست میکنه، یعنی با استغفار میشه. مثلا ببینید امام باقر علیه السلام میفرماید فستجلب شدت تیقظ به صدق الخوف، شما شدت تیزبینی خودتون رو بالا ببرید با حقیقتا ترسیدن. آدمی که حقیقتا میترسه و جدی از عذاب الهی، از همه این مواقف حساب میبره، خیلی آدم باهوشی میشه، اصلا تعادل روانی عالی پیدا میکنه. بذارید یک آیه قرآن بخونم برای شما. مثلا می فرماید که افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، آیا کسانی که می دونن این چیزی که بر تو نازل شده حقه، مانند کسانی هن که کمن هو و اعما، مانند کسانی هن که کورن و اینو قبول می کنن حقانیتشو. انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان خرد، اولو الالباب، صاحبان اندیشه از تو متذکر میشن. بعد توضیح میدن الذین، صاحبان اندیشه کیا هستن؟ یه چند تا از رفتاراشون رو ذکر میکنن خداوند متعال. یوفون به عهد الله، لا ینقضون المیثاق، یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم. بعد میفرماد و یخافون از سوء الحساب، اولو الالباب از سوء حساب میترسن. خیلی مقوله حساب توی ادعیه باید بازتابشو ببینیم. مقوله حساب خیلی مقوله عجیب و غریبی، اصلا جدای از بهشت و جهنم. خدا تو قرآن میفرماد حساب و پروندهشون رو که دستشون میده، میگه وای همه رو نوشته. بعد حافظه آدم هم درست میشه، از آلزایمر اینا دیگه اصلا هیچ خبری نیست. بعد متاسفانه برخی از احساسهای لازم هم در انسان بیدار میشه. میفرماد که اون کسی که فقط به خاطر بهشت و جهنم خدا رو عبادت میکنه، عبادتش سطح پایین نیست، بله سطح پایین تر از امیرالمومنینه، ولی سطح پایین نیست. و بعد کسی که مثل امیرالمومنین داره عبادت میکنه که مثل او نداریم، او هم از بهشت و جهنم میترسه. او که از جهنم بیشتر از ما میترسه. من آقا قبول، به خاطر جهنم دارم خدا رو عبادت میکنم. خب من به خاطر جهنم خدا رو عبادت بکنم، چقدر میترسم از جهنم؟ 10 کیلو. بعد میریم سراغ امیرالمومنین، میریم آقا میلیارد کیلو داره میترسه از جهنم. اونی هم که هدفش خداست و رضایت خدا، میتونه از بهشت و جهنم رد بشه، ولی هم شوق به بهشت داره هم خوف از دوزخ داره. یعنی اونم خوف و شوقش هست. ما الان سر هدف صحبت نمی کنیم، سر وجود این خوف و شوقه. این خوفه باید ایجاد بشه. در روایت داره لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو چیزی جز ترس درست نمی کنه. و شما بدونید هر موقع این خوف وجود نداشت، یعنی فکر وجود نداره. فکر نکنید روحیه ماسا، ما آدم های شجاعی هستیم، ما اصلا نمی فهمیم چه خبره. این بابایی ها رو دیدی؟ آرامششون رو تا دمی که میخوان سرشون رو ببرن به هم نمی زنه. بعد خوابوندن میخوان گردنشون رو ببرن، این بازم فکر میکنه دارن با شوخی میکنن، خوابوندنش میگه بذار یک کمال بلنش هم دیگه قلقلکم میدی. دیفونه تموم شد. این چاقو جمعیت همه منتظرن بخورن تو رو. به چشمای گوسفنده نگاه میکنی، این کارا چیه میکنی؟ گوسفنده دیگه. بله بابایی نباشیم. باید ترسید از معاذ. خدا داره میترسونه، ما نمیترسیم. خب ما فکرمون کار رو میکنه. فکر نکن روحیه ایه این برای ما. مثلا بگیم ما یه روحیه ای داریم کلن نمیترسیم. خب حالا بالاخره معلوم میشه که کلن نمیترسی و میترسی. دوار خیلی میترسی، فکرت کار رو میکنه. این دوستان الان من یه حرف خیلی مهم زدم، ما توجه کردید الان یه حرف خیلی مهم میزدیم با هم. من از قرآن استفاده میکنیم. اولول الباب، خب ترسه ایجاد بشه که البته باید در این باره صحبت بکنیم. واقعا جایگزین نداره این پیشنهادی که بنده میخوام خدمت شما بدم، که اصلا مال منم نیست، پیشنهاد دینه، هیچ جایگزینی نداره. من کتابهای زیادی رو خوندم، به شما میگم هیچ جایگزینی نداره. گزارش دارم برای شما میارم. خوندن خود قرآنه. قرآن بشینیم قرآن بخونیم. حتی من میبینم آیات عذاب و ثواب رو جدا بکنیم بیاریم اینجا با هم دیگه بخونیم، اون مزه رو نمیده، یعنی اون اثر رو نداره. شما در متن آیات قرآن ببینید که کجاها سخن از عذاب پیش کشیده میشه. اصلا اینو چند روز پیش گفتیم، خدا غیر از مقدرات ما که میفرسته ما رو کنترل و تربیت بکنن، غیر از اولیاء خودش که میفرسته ما رو تربیت بکنن، چه دلبری کرده امام حسین علیه السلام الان میبینید که غیر از اینا خودش هم اومده تو میدون، یه کاری هم از خودم انجام میدم باهات. چیه خدای من؟ حالا پیغمبر و فرستادیشون دارن توضیح میدن برای ما و گفتن نه خودم. چیکار میکنی؟ بیاد کتاب خودم رو بخونه. حرفایی که به تو زدم پیغمبر، بخشیش که توی قرآنه، اینو بده بخونه. باش کار میکنم. خودش اومده وسط. واقعا یکی از بهترین راهها مطالعه خود قرآن کریمه. یکی از بهترین راهها، حالا اینو می‌خواستیم یه روز دیگه بهش بپردازیم، همین الان میگم به واسطه سوال برادرمون، دیگه اینا نیاز روزمره ماست. عمل کردن به خاطر ترس و شوق و عمل آلل اجر. امیرالمومنین علیه السلام در وصیت خودش به حسنین علیه السلام فرمودن که به خاطر پاداش کار کن. بگو آقا این کارو من ترک میکنم به خاطر جهنم، این کارو انجام میدم به خاطر بهشت، این کارو انجام میدم به خاطر این نعمت بهشت. حتی با جزئیات فرمودن، مثلا کسی یک آجر برای خانه خدا، مسجدی بده، خدا چیکار میکنه؟ یه خانه تو بهشت بهش میده. بگو خب باشه، من الان یه سهمی، مسجد کجا میخوام بسازم؟ اینجا دارم مسجد میسازم، من 10,000 تومان میدم، یه خونه اونجا بشه برای من. اینا باور آدم رو تقویت میکنه. با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. عمل. این راه دیگه هم بخوام بگم، اینا کلیدی ترین راه هاست. یکیش عمله، یکیش تلاوته، یکیش عمل به خاطر فرار از جهنم و به خاطر مثلا فلان رفتار این عذابو داره، شما اون رفتار رو به خاطر اون عذاب ترک کن. خب خلاص دیگه، این ایمان شما رو بالا میبره، باورتون رو بالا میبره، ترستون از قیامت بالا میبره. ترس از قیامت وقت چه اتفاقی میفته؟ اصلا با این استرس ها و ترس هایی که ما میشناسیم که خیلی فرق میکنه، خیلی متفاوته. حالا برمیگردیم تو این ترس با هم صحبت خواهیم کرد. خیلی ترس آرامش بخشیه، خیلی روحیه دهنده است، خیلی نشاط آوره. عجیبه به خدا قسم، معجزه است دیگه. دین همش معجزه است. یعنی شما دقیقه یه دفعه تو دین با معجزه برخورد میکنی، معجزه که فقط مال زمان انبیا نیست که، همین الان جلسه شما معجزه است. کی برای کسی که هرچند مظلوم 1400 سال پیش شهید شده، 70 سال عمرش گریه میکنه، هر سال بهتر از سال قبل گریه میکنه. بابا مصیبت یه حدی داره تو آدم. آدم عزیزترین کسش هم از دنیا میره، 2 سال 3 سال بعد ریلکس میشه. من برخی از دوستام از به شهادت رسیدن، مثلا یه 24 ساعت من در واقع متأثر بودم و گریه میکردم، جمع نمیشد کرد. و من گفتم من دیگه زندگی نخواهم کرد. همون 15-16 سالگی خیلی به هم وابسته بودیم و اینا، چه شهید خوبی هم شد. الان از انگار انگار پدرمون، مادرمون، اصلا میگفتم اصلا اینا هر کدوم از دنیا برن، که پدر ما مدتی بستری بود، توی حالت کما بود و اینها، پیش یه صاحب نفسی رفتیم، گفت آقا شما دل نمیکنید، دل بکنید بذار بره. گفت واقعا؟ گفت آره. گفتم آخه من واقعا نمیتونم تحمل کنم ایشون بره، اصلا همینجوری مریض باشیم ما همه چیشو نگه میداریم. واقعا ما رو توبیخ کرد. گفتم ایشون بره ما مردیم. خیلی وابستگی حالا عاطفی بود. الان اصلا انگار نه انگار. بله یه مدتی آدم متأثر میشه بعد تموم میشه دیگه. بس دیگه. و این ارتباط عاطفی شما چیه؟ معجزه است. ما رفتیم تو حاشیه، ببخشید. این حاشیه متن اصلیه که ما رو دور هم دیگه جمع کرده. این معجزه، این عادی نیست. شما الان تو اینجا هستی. الان داری یه معجزه رو تجربه میکنی. عادیه؟ کو کجاست؟ یه نمونه دیگه شو بگو. مثلا بگو همه ملت‌ها برای مثلا اسطوره مظلوم خود این چنینن در طول تاریخ بشریت. یه نمونه دیگه بیار، حالا در طول تاریخ هم بگی چی، در زمان خودمون یه نمونه بیار. هندوها مثلا اسطوره ندارن، نمیدونم ایکس و ایگرگ و زد در همه عالم. برمون کنترل خدا. دین معجزات دیگه، دین مجموعه از معجزه هاست. یکی از معجزه هاش همینه. از قیامت میترسی؟ غم از دلت میره. از قیامت میترسی؟ نشاط پیدا میکنی. از قیامت میترسی؟ احزاب پولادین پیدا میکنی. پس حالا جالبه، از قیامت نترسی چه اتفاقی میفته؟ همه چی میترسی. میگم از من نترس، من همه چی میترسونم. از من بترس، من همه رو از تو میترسونم. الله اکبر. اینا دیگه خود خداست دیگه. اینا دیگه خودشه، اومده وسط و با تک تک ما کار میکنه. خود خدا با ما ارتباط داره، خود ما با خود خدا میتونیم ارتباط بگیریم، تعامل بکنیم، بده وستون داشته باشیم. بله دیگه، اینجوریه دیگه، هستش دیگه. من هستم، بگو با هم کار کنیم. من راه های دیگرم بگم. یکی دیگه از راه ها معیت با کسانیست که شوق و خوف دارن، که این معیت مثلا با اهل بیت، با خوبان. مثلا آدم میرفت نماز آقای بهجت میمون دیگه، این آقا کجا داره میره، اینشون چی کار داره میکنه. یا مثلا نماز شب امامو میدیدن اونجور گریه که حوله می آوردن براشون. آقا دیگه اینقدر هم که دیگه بنا نیست شما رو بزنن، که آقا این چه وضعیه. بعد میری خاطرات امیرالمومنین رو میخونی، میبینی بابا اوشون که دیگه اصلا قش میکردن. مثلا ادعیه رو بخونیم، نیستیم پیششون، داستاناشون رو بخونیم و ادعیه رو. نزدیک شدن به آدمهای خائف از عذاب خوف تو دل انسان منتقل میکنه. نزدیک شدن به آدم های شائق به بهشت و رضوان الهی این شوق در انسان ایجاد میکنه. خب قرآن بخونیم، عمل بکنیم با آدم ها، این سه تا راه بسیار اساسیه برای ایجاد این شوق و خوف. منتها حالا داریم در مورد این شوق و خوف صحبت میکنیم. شوق و خوف با چی پدید میاد؟ با اندیشیدن. اگه دیدی خوف نیست، خب فکر نمیکنی، فکر نکن راحت. گفتش که تو این روز مجله خوندم چه آثار وحشتناکی برای سیگار ذکر کرده بود. گفت خب پس سیگار رو ترک میکنی؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. ما اینجوری داریم برخورد میکنیم که به خودمون یه مقدار آرامش بدیم، در حالی که خوف از دوزخ الهی اصلا خدا یه جور عجیبی جبران میکنه. این که نه، خیلی بهتر از مادر. مادر یه دفعه میگه نرو سمت سماور، یه جیغ به نفش میکشه، میبینه بچه ترسید، میادی عزیزم عزیزم. آقا مامانا این کارو میکنن یا نه؟ آقایون بفرمایید با صدای بلند، خانوما بشنون که شما یه ذره اونا رو درک میکنید. مامانا این کارو میکنن یا نمیکنن؟ بچه سمت سماور میره، مامان ناخودآگاه جیغ بنفش میکشه. بله؟ بچه وقتی ترسید از جیغ بنفش مامان بعدش زود اونو بغل میکنه. بله؟ خب خدا هم مامان بهتره، مهربونتره. خب تو یه تکون بخور برای جهنم ببین خدا بغلت میکنه یا نمیکنه. یا من همون اتفاقاست عجیب غریب، بخوایی باور کنی خدا هست اینجوری دیگه. اینا دیگه میفهمد کور بشه کسی که تو رو نمیبینه. راست گفت دیگه، وقتی میشه شما خدا رو اینجوری حس کنی، لمس کنی، خب چرا نکنی؟ خب بکن دیگه. بگو من خودم خدا رو تجربه کردم. کی تجربه کردی؟ ترسیدم ازش منو بغل کرده. بله این پاداش ها پاداش های روحیه. پاداش های روحی فوری داریم. دقت فرمودید، می فرماید ترک گناه بکنی خدا لذت عبادت بهت می چشونه. پاداش های روحیه. این پاداش های روحی با اون پاداش های نقد جسمانی مادی گل درشت خیلی فرق میکنه. وقتی این پاداش های روحی رو هم آدم باید روح داشته باشه تا درک کنه. بعضیا روح ندارن دیگه. حالا بعضی از عبارت ها رو نمیخوام به کار ببرم، اصلا نه به روح معتقد هستن نه روح دارن. یعنی در قرآن هم میفرماد دیگه، میفرماد اینا برای کسی که قلب داره. قلب بله قلب داشته باشی که خیلی چیزا رو میبینه. فهم ول جنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون، اصلا بهشت رو میبینه. بله اونم پاداشش میشه نقد. پای موشک بازی که خدا نداره که، خوب فکر بکنی پاداشت میشه نقد، همه رو میبینی، جزات هم میشه نقد. منتها تا وقتی که اینجوری به این مقام نرسیدیم که عمیقا درک بکنیم، باید رو حساب معاد. حالا جالب اینه اونا هم که همین پاداشای نقد رو دریافت میکنن، بازم چشمشون اونوره. مگه حضرت زهرا سلام الله علیها پاداش نقد رو دریافت میکرد؟ نور رو حس نمیکرد؟ ولی بازم میبینی تو مناجاتاشون همش تو بهش جهنمه. اون دور رو باهاشون ارتباطش برقرار، امیرالمومنین علی علیه السلام، پیغمبر اکرم، ارتباط با اون دور براشون برقراره. شما چی میخواستید بفرمایید؟
اگه کسی بخواد از اسلام برای رسیدن به مقاصد شخصیش که واسه کشورش هیچ سودی نداره استفاده کنه، اون
اگر کسی از دین استفاده کنه برای مقاصد شخصی خودش، خدا یه جوری این دین رو طراحی کرده که شما وقتی برای مقاصد شخصی از دین استفاده میکنید، درد جامعه هم میخوره حتما، با هم هماهنگه. و اگه به جامعه خدمت کنی حتما به نفع خودت هم هست. خوف از عذاب الهی رو داشتیم سر چی صحبت میکردیم؟ من حواسم به بحث الحمدلله هست. خب خوف از کدام مواقف؟ یکی از اون مواقف حسابه. به عنوان نمونه من میخوام ذکر کنم، 100 تا صفت داره قیامت در قرآن. حضرت آقای جوادی آملی در تفسیر قرآنشون این 100 عنوان قیامت رو فهرست کردن. حالا برخیش صریحاً نام یوم الخلود مثلا، یوم مثلا چی، بعضیاش صریحا نام و وصف نیست ولی ایشون از آیه قرآن استفاده کردن. حالا این یک نمونه است. چیزایی که خدا میترسونه تو قیامت آدم رو خیلی موارد مختلفی، یکی از بزنگاهاش حسابه. یه توضیحی میخوام در این باره خدمت شما عرض کنم. ما روز قیامت جسم دیگری پیدا میکنیم، با جسم دنیاییمون فرق میکنه. جسم دنیایی چجوریه؟ یه ذره آتیش بزنن دیگه میسوزه، بعد دیگه نمیسوزه، بعد دیگه زغال هم بشه دیگه استخون داره زغال میشه که نمیسوزه که، درسته؟ لایه های عصبی که در پوست بدن انسان هست، از یه جایش من ترکش خوردم دیدم چجوریه. بعد اینا بعد هر کی میدید مثلا پای ما آشولاش شده بود و اینا، آه چی میگم، نه بابا از این هم درد نداره، اون قسمتش مثلا درد داره، این قسمتش مثلا درد نداره دیگه، این زده عصبا رو قطع کرده، مثلا اون پایینش دیگه هر کاری میخوای بکن. دنیا اینجوریه، از یه حدی به بعد درد و آدم نمیچشه، یا از حدی به بعد درد سنگین بشه آدم بیهوش میشه، درد آدمو بیهوش میکنه. حالا یا با خوفش یا بدون خوفش اینجوریه. بعضی از یه بلندی پرت میشن پایین، معمولا اون وسط سکته میکنن، اون تق خوردن به زمینش رو دیگه اصلا احساس نمیکنه. دنیا جسم ضعیف، کشش نداره. دنیا برای لذت هم کشش نداره. مثلا غذا میخور، غذا خوردن چقدر کیف داره؟ از قاشق دهم یازدهم دوازدهم به بعد دیگه کم کم سرگیجه و بیستم سیوم اینا دیگه تهوع دیگه اصلا برعکس میشه. بعد بوی غذا به مشامت برسه حالت به هم میخوره. دنیا نه برای لذت کشش داره نه برای درد. خب باید این تصور خودمونو بذاریم کنار. دقیقا خدا اینو توضیح میده که تو در قیامت تو دیگری هستی که نه میمیری نه نجات پیدا میکنی. اینا رو قشنگ توضیح میده. خب اینا فکر میخواد. ببینید رفقا، باید خوب فکر کنید. آه چجوری میشه؟ ببین این نمایت ذکر و اولول الباب، باید فکر کنید. همینجوری بخوای قیامت پوست انسان همیشه حتی میسوزم بعدش دردش هست، آه بله متوجه شدیم. اینو میاد تو امتحان اینجوری که میاد روش فکر کنید جا بیفته. بعد خدا لا اله الا الله، خدا وقت گذاشته براش، یعنی انواع تعابیر رو اینا رو به کار گرفته، اینو میخواد جا بندازه برای ما. رد میشی میری. نه تنها جسم ما، مثلا جسم ما در بهشت هر چی غذا میخوری معده پره میشه، اذیت نمیشی، غذا فقط به خاطر لذتش میخوری. بعد دستشویی هم نمیری. جالبه، میگن حالا عطر میشه تو بدن انسان. خدا میتونست تو همین دنیا هم همین کارو بکنه با ماها؟ خدا قدرتشو داره. نگین چاره ای نبود دیگه، میخوری باید یه جایی بره دیگه، میتونه که همش عزم بشه. نه، خدا بلد بود یه کاری بکن، بلد هم هست، تو بهش بهمون نشون میده. ولی میگه من حالا این دنیا رو به یه دلیل اینجوری طراحی کردم که شما متوجهش باش. و حالا اون هدفی که روزای اول صحبت کردیم، خدا چرا ما روز دوم بود، نمیدونم کی بود، که خدا چرا ما رو اصلا آورد تو این دنیا، چرا دو فضایی ما رو قرار داد، مثلا فرشته‌ها رو دو فضایی قرار نداده؟ برای اینکه تو این دنیا ما حق انتخاب داشته باشیم بریم اون دنیای خودمون رو تعیین کنیم. حالا در این باره صحبت کردیم. خصوصیت‌های این دنیا خصوصیت‌های ناقصی هست. حالا انشالله باید بازم در این باره جداگانه صحبت بکنیم. غیر از خوف و شوق، تفاوت این دنیا و آن دنیا. اون لهی الحیوان خدا منو کشته، میگه ببین اصلا اونجا زندگی اونجاست، بعد ما اونجا تشکیلات داریم، مشغولیم، میریم سر کار، فعالیت داریم. بعضی ها فکر میکنن روز قیامت ما اینجوری میریم اینجا، فرشته ها میگن آها بشین اینجا رو تخت، آها عسل بیارید برید، آها خوردی، حالا اینم شیرم بیارید بخوره، بعد حالا برو تو استخر در بیار بیرون، حوله خوش کن، بشین دوباره. نه، زندگی میکنیم اونجا، سرگرمیم. اینایی که خواب دیدن از اولیاء خدا، یکی از اهل علم بود، از دنیا رفت، نامشو نبرم، آخر عمری یه کمی کهولت پیدا کرده بود، دیده بود درسش نیازی نیست، درس نداده بود دیگه. امام اومد تو خوابشون، فهموندن که چرا دستو قطع کردی، دستو ادامه بده. ایشون تو خواب ابهت امام دیده بود، گفته بود شما مثل اونجا هم رئیسی. بعد ایشون تو خواب امام فهموند بله اینجا هم من رئیسم و کارا رو دارم راه میندازم. او اصلا زندگی است اونجا، نمیدونیم چجوری، اصلا نمیدونیم چجوری. همین الان شهدا مأموریت انجام میدن، تقسیم کار شده بینشون، بعضشون که تو خواب میان. بعد حالا اصلا حالا ما خواب رو بذاریم کنار، ببخشید زنده بودن برای زندگی دیگه خیلی مسخره است. با آدم میگن که خب تو دیگه زنده ای دیگه، خب من حالا چیکار کنم؟ هیچی، هم باش دیگه، همین فعلا باش. نمیشه که، چجوری میشه؟ الان تو دنیا مشغول رفع گرفتاری هستیم، اون دنیا مشغول امور بالاتر. چی هست اونا که الالعبد خسته نمیشیم؟ آیه قرآن خسته نمیشیم و دیروز خوندم براتون، یا نخوندم آیه قرآنو؟ خوندم دیگه دیروز، بله؟ گفتم اصلا خسته نمیشن، اصلا نمیخوان برن وضع عوض کنن. تو دنیا واقعا ما این مادر بزرگ مسنی داشتیم، خیلی سرحال، میگو بابا من کی میرم، آخه خسته شدم دیگه، ختم همه شرکت کردم دیگه، بیشتر از این طاقت ندارم، میخوام برم، یالا دعا کن من برم. تا آخرشم با نشاط بود و رفت، خود شاید 90 و خورده بیشتر عمر کرد، نمیدونم. یه کسالت هایی داشت، ولی به کسالت هایش خودش هم میخندید. خسته میشن آدم ها. مثلا چند نوع غذا ما داریم تو دنیا؟ خوردنی ها. میگن آقا بیا یه غذای جدیدی، آه چیه مثلا؟ یا بادمجون و کتو، یا حبوبات، یا گوشت قرمز، یا گوشت سفید دیگه، خدا بکش الان. نه یه روغن، روغنم دیگه، یا مال ذرت، یا مال زیتونه، یا مال. تو عبارت ها هست این عبارت ها که کل لذت های دنیا مال چیه، کل مال چند چیزه، کل یا پوشیدنیه یا سوار شدنیه، بالاخره یا منکوه یا ملبوسه، یعنی لباس و یا ازدواج و چهار تا همه چیه دنیا رو خلاصه میکنه. و بعدم تحقیر میکنن و تو روایات که من نمیتونم مثلا توضیحش بدم، باید خود بری متنشو بخونی. آدم از دنیا خسته میشه. ولی اونجا یه روایتی من هست آوردم برای شما، نمیشه اینا رو خوند. مثلا آقای محمد ابن سنان از امام صادق علیه السلام میپرسه اون حوض کوثر چجوریه؟ نهر کوثر. فرض ببریم نشونت بدم. میبره ایشون رو بیرون مدینه، ایشون فرض بیرون با پاشون اشاره کردن، یه نهری جلوی ما باز شد که کل زمینی که من میدیدم یه جزیره کوچیکی بود مقابلش. وقت اون نهر در آن واحد سه رنگ آب درش بود، دو طرفش شیر، وسطش یاقوتی رنگ، و بعد نمیدونم آب چی جوری و توصیف میدن مفصل. خب این برای خود محمد ابن سنان که اونا رو دیده خوبه. بعد حورالعین و درختانی که کنارش بودن، و بعد یکی از اینا خم میشه کاسه ای رو بر میداره به حضرت میده، و حضرت خودشون مینوشن و به ایش میدن بنوشن، و بعد ایشون میگه اصلا نوشیدنی بود که چه بود. و گاهی ممکنه شما از خدا بخواید و خدا جوابتون رو بده، به شما هم نشون بده. خیلی ها هستن یه چیزایی از اون طرف رو دیدن. حالا دیگه من نمیخوام با جزئیات تعریف کنم. اگه بگی نه خدا ببینم، اگه هست راست میگی بده ببینم، نه نه نشون نمیده به. میفهمم با عقلت ایمان بیار. اگر ایمان آوردی برای لیتمن قلبی هست، حضرت ابراهیم هم اینو از خدا خواست، خدا بهش نشون داد. درسته؟ شما توصیفی که درباره بهشت میشنوید برای یک جسم دیگه است، برای یه دنیای دیگه است، و خدا خواسته ما با این دنیای متفاوت آشنا بشیم. بذارید این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام بخونم براتون. فلو رمیت به بصر قلبك نحو ما یوسف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما اخرج الى الدنيا من شهواتها و لذاتها و زخارف مناظرها. میفرماید اگر بهشتی که برای توصیف میکنن با چشم دلت ببینی، و با چشم دل یعنی همون برو تو فکر، خوب فکر کن روش، یه عبارت دیگه خوب روش فکر کنه دیگه، میبینی اون شاخه های درختانی رو که انقدر پر برگن که خود اصل درخت رو دیگه نمیتونی ببینی، در کنار اون نهرهایی که بعد نهرها رو توصیف میکنند، و بعد نمیدونم یه عبارت هایی رو به کار میبرن. میفرماید اینا رو با چشم دلت اگر ببینی و روش فکر کنی، دیگه لذات دنیا به چشمت نمیاد. بعد حضرت تا آخر این سخنان وقتی ادامه میدن، میفرماید اگر رو حرفای من فکر کنی، اینجا بلند میشه میره قبرستان به مرده ها میگه یالا بیاد منم ببرید، من اصلا میخوام اینجا تا برم، میخوام اینجا بشینم تا برم. اینجوری میشه وضعیت. در مورد عذاب هم همینطور. سلمان فارسی داشت از توی یک بازاری عبور میکرد، دید همه جمع شدن یه جوونی رو میخوان به هوش بیارن، بیهوش شده بوده. بعد اومد سلمان هم کمک کرد، گفت چته جوون؟ نگاش کرد دید این بیهوشیش جسمی نیست، مریض نیست. گفت تو چته اینجوری شدی؟ گفتش من داشتم اینجا ضربات این بازار آهنگران رو گوش میکردم، یه دفعه یاد اون آیه قرآن افتادم، مقام من حدید، اونجا پودکهای از آهن، زنجیرهای از آهن به سرشون میکوبن، یاد جهنم افتادم. سلمان دیگه جوونه رو ول نکرد، گفت با هم رفیق شیم. تا یه لحظه ای که جوونه از دنیا رفت، سلمان اینو برد پیش خودش، گفت تو قیمتی هستی، تو میتونی جهنم رو اینقدر باور داشته باشی؟ تا هنگام مرگ که دیگه حالاتی برش رفت. من اینا رو نمیخوام برای شما تعریف کنم، شما باید خودتون اینا رو ببینید، باید خودتون اینا رو لمس کنید. دوارش همین چند تا امروز گفتیم دیگه، برو ببین چیکار میکنی. اصلا بگو من میخوام ببینم. من شما اینترنت گاهی نمیگردی ببینید چه خبره؟ مگه تو شبکه‌های اجتماعی گروهی چیزی عضو نیستی یه فیلم جالب برات میفرستن؟ جالبتر از فیلم‌های بهشت و جهنم چی؟ تو یک شبکه حقیقی که کل عالم در مقابلش مجازیه، یعنی قرآن، من دانشگاه هنر بودم، بچه‌ها خب اونجا نقاشی میکشن، عکس میکشن، نمیدونم گرافیک کار میکنن. یه بار همیشه هم سعی میکردم توجه کنم، هر کسی یه اثری داره حاج آقا بیا ببین. حالا من ممکنه سر در نیارم ولی باید توجه میکردم، بالاخره آخوند مجموعه بودم، هر موقع توجه میکردم، سوال میکردم، این خوشحال میشد. درسته؟ یه دفعه از کنار یه نقاشی ساده عبور کردم، فکرم درگیر بود، گوه این نقاشی میگم ها بله. آقا تو سالها بعد به من گفتن ما فلانی راضی نیستیم، یه اصلا حال ما رو گرفت، بعد برخورد کرد. بابا به خدا حواسم نبود، گرفتار بودم واقعا اینجوری. حالا نقاشی خدا رو تو بی اعتنایی میکنه که داشت راحت میشین میری خدا میگه ببین برات چی داشت. خب حالا اصلا تو این زشته، خدا میگه بعد نقاشی هم نکشیده، میگه واقعیت، بیا برات بگم. آخرین جمله رو عرض کنم، ببخشید طول کشید. دوباره داریم از این صحبت میکنیم، آن دنیا یه دنیای دیگه است، با تفکر میشه بهش رسید. و من و شما هم یه آدم دیگه ای هستیم، جسممون عوض میشه، روحمون هم عوض میشه. یعنی چی روحمون عوض میشه؟ اینقدر خجالتی میشیم اونجا. الان اینجا بهت میگن که آقا اونجا آبروتو میبرن، اونجا میدونی چی میشی، اینجا برای اون مهم نیست، یه کمی مهمه. اونجا اینقدر عاطفی میشیم، اینقدر روز قیامت عاطفی میشیم که بزرگترین عذاب قیامت چیه ای گفتی؟ خدا با آدم حرف نزنه. میشینی زجه میزنی خدایا با هم حرف بزن، میرم جهنم، فقط با هم حرف بزن. اینقدر عاطفی میشه. همونجور که جسمت عوض میشه روحت هم عوض میشه دیگه. ولی خدا مثلا شما فکر کن خدا به یه کافری تو این دنیا میفرماد من روز قیامت بهش نگاه نمی کنم، کافره میگه بارا بابا من دیگه اینه دیگه، تو دنیا اینه، اونجا دیگه نمیگه برو بابا، اونجا روحش تنظیم میشه، جسمش هم تنظیم میشه، هم مناسب بهش هم مناسب جهنم. روحش تنظیم میشه تو اون عاطفه ها. تو جهنم بدترین عذاب چیه ای گفتی؟ فحشایی که اهل عذاب به هم دیگه میدن. حالا ممکنه تو این دنیا جهنمی ها به فحشای هم بی‌اعتنا باشن، ولی اونجا انقدر شکنجه میشن میگن خدای ما رو ببر یه جای دیگه عذاب کن، اصلا نباشن اینا. این مردان اعصاب اونو داغون میکنن، بابا تو اصلا تیکه پاره داری میشی، دنبال اعصابتی. بله آدم اونجا همه چیش یه جوریه که زجر بکشه، و از اون ور تو بهشت همه چیش یه جوریه که فقط لذت ببره. یه عالم دیگه است. بله بخواید از خدا این عالم رو یه گوشش رو بهتون نشون بده، ولی روش فکر کنید، با قرآن میبردتون. اون وقت خدا هم نمیذاره جمع بکنه بعدن پاداش بده ها، اثر بده. یعنی یه ذره یه ذره هم فکر کنی، یه ذره یه ذره روش پاداش میده. خدای من از عذابت میترسم، یه لحظه ترسیدی همون یه لحظه رو برات مینویسه و ثبت میکنه و میاره جلو تا بعد برسیم به بقیهش. حالا انشالله من یه چند تا روایت برای شما بیارم از شیوه برخورد اولیاء خدا با آیات بهشت و جهنم. چی کار میکنن؟ گریه میکردن، بسته بسته نخون، بسته دیگه طاقت ندارم، یه نفر میشوندم بخون، بعد مست میشدن. چه سرگرمی خدا برای ما درست کرده. وقت تمام شد، میخواستم این قصه دیگه خیلی وقت گذشته بگذاریم برای روزهای بعد. بله حالا بذاریم برای روزهای بعد. بله قصه ستون حنانه رو یادم بندازید، فردا بهتون انشاءالله بگم. حالا یکم هنوز متناسبه با بحث هست. ما رو ببرن اون دنیا، اونجا جای بسیار خوبیه، اونجا جای بسیار عالیه، هول داره، خطر داره، جای بدم داره اون دنیا، ولی انقدر به جای خوبش فکر کنید که بتونید به خدا بگید که خدا به خاطر جاهای خوبش تو رو خدا اون جاهای بدش ما رو نبر، شوق و خوف با هم باشه، خیلی قشنگ میشه. نمیگم فقط بترسیم از جاهای بدش. شما نمیخواید رابطه امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو ببینید، یه بار نزدیک ببینید این دوتا بزرگوار رو، دوتا سلبریتی میان توی یه همایشی، این چجوری آمزه ببینیم تو همه دنیا اینجوری ها، هر دوم قه هیجان دارن یه چیزایی رو بدونن، خودشون هم میدونن ارزشی نداره، ولی براش پول، وقت، هیجان. رابطه، دیدن رابطه این دو برادر از عسل شیرین تره. امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین خیلی دوست داشت، خیلی گاهی نگاه میکرد. اصلا بالاترین نعمت بهشت که میدونید دیدار اولیاء خداست. گفتم اینجا براتون، میان دور ابا عبدالله حسین رو میگیرن، فرشته ها میان میگن آقا خانواده منتظرن، اونم چه خانواده، چه لذت هایی، میگه حالا ما بعدم میایم، ولمون کن، دور حسین رو ول میکنن. امام حسین اینقدر امام حسن رو دوست داشت، گاهی نگاه میکرد امام حسن رو گریه میکرد. آقا میفرمود که چرا گریه میکنی حسینم؟ میفرمود عرضه میداشت که برادرم یاد جگر پاره پاره تو میفتم گریه میکنم. وقتی امام حسن میفرمود عزیز دلم تو خودت کربلا داری. و بعد امام حسن چقدر امام حسین رو دوست داشت. بعد عزیزترین بچه های امام حسن مجتبی علیه السلام خودشونو کشتن برای حسین. اصلا نمیشه گفت تو کربلا بزرگترین مصیبت ها کدومه، ولی بزرگترین تأثرها در کربلا مال بچه های امام حسنه. در یه دونه وداع و خداحافظی حسین علیه السلام اینقدر گریه کرد تا بیهوش شد، اونم وداع با قاسم ابن الحسن. دیروزم گفتم بزرگترین مصیبت مصیبت عبدالله ابن حسن. برای چی؟ برای که اون لحظه آخره، دلیل عقلانی داره. اصلا نسبت به امام حسن یه جوری امام حسین، هرچی اصرار کرد قاسمم نه، بهت میگم نه، یعنی ابو رو نکش، من طاقت ندارم. یه دفعه قاسم رفت به سمت حرفایی که نزدا، اما تو زبان حال بعضی قشنگ میگن، نگاهاش شاید اینو نشون داد که خب یه کسی که یتیمه، بالاخره پدری بالا سرش نیست، همیشه ممکنه ذهنش بره به اینجا که من از چیزی محرومم چون پدر ندارم. اگر من الان پدرم بود مثل اکبر شما اول رفته بودم میدان، اجازه میدان گرفته بود. شب عاشورا جای همه رو داشت امام حسین نشون میداد، این قاسم رها نمی کنه، عمو من چی، عمو من چی، امام حسین هی نوازشش میکنه جواب نمیده، نمیتونه جواب بده. آخر سر صدا زد عزیز دلم مرگ پیش تو چگونه است، احلام نل اثر. خب چی کار کنه حالا بگو عمو، من شهید میشم یا نه، من شهید میشم یا نه، وله میکنه، داره میکشه عمو رو فدای معرفتت یا قاسم ابن الحسن. ولی فقط لقاء الله رو نگاه نکن، یه نگاهی هم به وجه الله بکن ببین داری حسین رو میکشی با این اشتیاق خودت. بعد آخرش هم نوشته امام حسین جواب صریح نداد، فرمود قاسمم فردا همه مردها حتی علی اصغر منم کشته میشه. میخوام قاسمو بشناسی ها، تا صدا زد حتی علی اصغرم میگن قاسم متغیر شد، برگشت گفت عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.